بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الكلام في الجبر والتفريز والأمر بين الأمرين. اگر خدا عمر لطف کند توفیق بدهد، در این چند روز این سه مسئله را مطرح میکنیم: جبر، تفویض یا امر بین الامرین. تاریخچه مسئله برای ما روشن نیست که از چه زمان این مسئله در میان بشر مطرح بوده. مسلماً قبل از اسلام مسئله جبر مطرح بوده. حتی مشرکین عرب از طریق جبر علیه پیغمبر استدلال می کردن. وقتی پیغمبر می فرمود چرا بت‌ها را عبادت می کنید، می گن والله امرنا بها، والله امرنا بها. در آیه دیگر می گن اگر خدا نمی خواست ما بت‌ها را عبادت نمی کردیم. بنابراین خیال نکنیم که مسئله جبر و تفویض فقط در میان مسلمانان در عرب جاهلی بوده. قطعاً در فلسفه یونان، خب فلاسفه یونان در حد اعلا هستند، ارسطو و سقراط و افلاطون، قطعاً در مکتب اونها هم این مسئله مطرح بوده، اما تاریخچه قطعی را نتوانستیم به دست بیاریم از کی شروع شده. اما این مسئله هست که چهار مسئله همیشه در میان بشر مطرح بوده: از کجا آمده ام، برای چه آمده ام، کجا خواهم رفت، و در زندگی من مخیرم یا مسیر، مسیر مقابل مخیره. این چهار مسئله در میان بشر مطرح بوده. البته الهیون به هر چهار مسئله جواب دادن. مادی ها هستن که در این چهار مسئله پیر کردن، ما جواب داده ایم. فعلا ما اون سه مسئله را کنار میگذاریم، مسئله چهارم را که حل الانسان مخیر او مسیر، مخیر اختیار دست خودشه، مسیر نه، او را میبرن، همینطوری که خورشید را میبرن، ماه را میبرن، بشر را هم میبرن. در میان متکلمین اسلامی سه مکتب هست: مکتب جبر، مکتب تفویض، مکتب امر بین الامرین. و ما این سه مکتب را میخوام بحث کنیم: مکتب جبر، مکتب تفویض، مکتب امر بین الامرین. اولی مال اشاعره هست و اهل حدیث، بیشتر اشاعره اولی هستن، ولو میگن ما جبری نیستیم اما جبری هم. دوم مال قدری هاست، معتزله و قدری ها تفویضی هستن. ائمه اهل بیت ما را از هر دو بر حذر داشتن، لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین. الان امروز و فردا اگر خدا عمر بدهد ادله جبری ها را میخونیم، چون دنبال کفایه هستیم. خاطرتون هست کفایه در یه جا آمد، نزدیک بود که برود به جبر، ما مسئله را تعطیل کردیم. الان دنبال همانه. اشاعره بر این که انسان در زندگی مجبور است با چند دلیل استدلال کرده اند. الدلیل الاول، افعال الانسان مخلوق لله تعالی، افعال انسان مخلوق خداست. اگر فعل انسان مخلوق خداست، دیگه انسان نمیتواند مخیر باشد، طبعا باید مسیر یا مجبور باشد. دلیل آنها که میگن افعال انسان مخلوق خداست دو دلیله. اولا با آیه مبارکه استدلال میکنن، قل هل من خالق غیر الله، قل هل من خالق غیر الله، آیا غیر از خدا خالقی هست؟ خب بشر هم فعلش یکی از موجودات قهرن تحت همین آیه داخل است. هل من خالق غیر الله، غیر از خدا خالقی هست؟ فعل بشر هم مخلوق خداست. اگر مخلوق خداست دیگه معنای اختیار بی معناست. البته آیه‌ای که میگد هل من خالق غیر الله، آیات دیگری هم هست، من فقط همین آیه را خوندم که در سوره مبارکه فاتره، آیات دیگر هم هست. الدلیل الثانی، دلیل دوم اینها بر اینکه بشر فعلش مخلوق خداست، جمله ایست که جناب ابراهیم به بت‌پرست ها گفت، افرئیتم ما تنحتون، آیا میبینید چیزهایی که میتراشید؟ والله خلقکم و ما تعملون، هم خدا را، خدا هم شما را خلق کرده و هم عملتون را، ما را مستریه میگیرن. والله خلقکم و عملکم. بنابراین آقایان اشاعره که میگن ما جبری نیستیم، میگن چرا میگن نیستیم؟ با این دعایه و امثال اینها استدلال میکنن که افعال بشر مخلوق خداست. گاهی میگن هل من خالق غیر الله، گاهی این آیه والله خلقکم و ما تعملون ما مستریه. جواب از این استدلال روشنه. اما آیه اول که میفرماید هل من خالق غیر الله، اگر واقعا معنی آیه همین باشد که شما میگید، این با سه دلیل این استفاده شما باطله، تفسیر شما باطله. در درجه اول فطرت ماست، هر انسانی بالفطره درک میکند که آب تشنگی را رفع میکند نه خدا، غذا گرسنگی ما را برطرف میکند نه خدا، آسپرین سردرد ما را تسکین میدهد. همه اینها بالفطره ما درک میکنیم. چطور میتونم بگیم در دنیا اصلا مؤثری نیست؟ لا اصالتن و لا تبعن الا الله. اونا چنین میگن، میگن لا مؤثره، لا اصلا و لا تبعن الا الله، این با فطرت سازگار نیست. بالاخره یکی از ادله قرآن ارجاع به فطرت است. خلاق متعال با فطرت گاهی با ما سخن میگوید. یا اگر بخوانید که خدا با فطرت سخن میگوید، بله اون آیه که معروفه، آیه دیگر افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، فطرته. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، فطرت یکی از ادله است. ما در زندگی علم داریم، دانش داریم، بشر در این علم و دانش و آثار طبیعت پی میبرد. البته به این معنا نیست که اثر مستقیم این باشد، اثر اینه، ولی اثر گذار خداست. باید فرق بگذاریم بین اثر و بین اثر گذار. اثر مال اینه، این قرص را که میخورم اثر میگذارد. قرآن میفرماید اصل فیه شفاءان للناس، درد را دوا میکند. اثر مال اینه، البته اثر گذار خداست. خلاق متعال این آثار را در این موجودات طبیعی نهاده است. اگر تشنه بشم یک منم غذا بخورم، رفع تشنگی نمی کنه، باید آب بخورم. بالعکس، بنابراین اگر بگیم ما مؤثری نداریم، لا اصالتا ولا تبعا، همه آثار مستقیما فعل خداست، این با فطرت ما سازگار نیست. و ثانیاً با برهان فلسفی هم سازگار نیست. البته اصول نمیخونیم دیگه، فلسفه میخونیم. هی من میگفتم فلسفه را از اصول جدا کنید، این دیگه اصول نیست. علاوه بر این با برهان فلسفی هم سازگار نیست. چرا؟ از نظر برهان فلسفی وجود حقیقت واحده است. البته حقیقت واحده نه به این معنا که ماهیتشون یکیست، وجود که ماهیت نداره. حقیقت به این معنا هر دو طرد عدم میکنه. اگر ما میگیم وجود حقیقت واحده هست، مراد من این است که هر دو چه میکنن؟ طرد عدم میکنن، عدم را طرد میکنن. هم وجود حق تعالی، هم وجود یک فرد طبیعی. اگر میگیم حقیقت واحد است، فوراً شهریه ما را قطع نکنی که بگید ماهیت واحده. نه بابا، این مقابل ماهیته. همگی طرد عدم میکنم. قایت ما فی الباب، اون موجود مستقل به نفسه، این موجود قائم به غیره، اما هر دو طاردند العدم. کسانی که با مسئله تشکیک در وجود مخالفت میکنن، تصور صحیح ندارن. اگر تصور صحیح کنن مشکلی نیست. خیال میکنن که میخوام بگم هر دو ماهیت واحده دارن، اصلا فاقد ماهیت است. وجود طارد للعدم، گاهی مستقل به نفسه، گاهی قائم به غیره. اینه. حالا که حقیقت واحده هست، برهان فلسفی، حقیقت واحده اگر در یک مرتبه اثر گذار شد، پشتر شب دو، اگر در یک مرتبه اثر گذار شد، باید در مراحل بعدی هم اثر گذار باشد. البته اثرهاشون فرق بکنه. اثر گذاری واجب الوجود غیر از اثر گذاری یک موجود طبیعی است. بنابراین اگر بگیم فقط خالق خداست، مؤثر خداست، اصالتا و طبعا، بقیه در واقع عروسکن، این با برهان هم سازگار نیست. برهان چه شد؟ الوجود حقیقت واحده. حقیقت واحده را چطور معنا کردی؟ ها؟ هر دو طرد عدم میکنن، هر دو بیش از این نیست. قایت ما فی الباب اون طاردن للعدم به نفسه، اما بقیه طاردن للعدم به ایجاد الله تبارک و تعالی. بعد برهان را چه رقم گفتیم؟ گفتیم اگر حقیقت واحده در یک مرحله اثرگذار شد، مرحله دیگرم باید اثرگذار باشد، و الا حقیقت واحده نمیشه. اگر حقیقت واحده هست، حتما باید از نظر اثر هم همسان و همسو باشن. این دو. تا اینجا ما آمدیم با دو دلیل رد کردیم این مسئله که میگن لا خالق اصالتا ولا تبعا الا الله. البته آیه ها را معنا میکنیم، گاهی از طریق فطرت و گاهی از طریق برهان. و ثالثاً سروران قرآن را مطالعه کنیم. قرآن مجید آشکارا به اثرگذاری موجودات تصریح میکند. این سوره مبارکه بقره سوره مبارکه بقره ملاحظه بفرمایید. الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی آماده است، و السماء بناء، و انزل من السماء ماء فاخرج به، این با سببیته، فاخرج به با این سبب آب، من الثمرات رزقا لکم، تصریح به سببیت آب میکنه. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، ابدب ما سببه، سبب و سببیت همه اش به وسیله خداست. سنت خدا بر این جریان است که آب را بیافریند و این اثر را در او بگذارد که این آب درخته ها را پرورش دهد. نه این یک مورد، خیلی هست. من فقط دو مورد دیگر میخونم. یه مورد دیگر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره مبارکه رعد. البته سوره مبارکه رعد یک خصوصیت دارد، غالبا در این سوره مسائل طبیعی و کونی مطرح شده. سوره حجرات اخلاقیه، اما در این سوره اشاره به معارف، اونم معارف کونی. و فی الارض قطع متجاورات، قطع قطع در کنار هم، و جنات من اعناب و زرع و نخیل، سنوان و غیر سنوان، گاهی دو درخت از یه ریشه هست، گاهی دو درخت دو ریشه دارد، گاهی تنه دوتاست اما اساس یکیه، بین میگن سنوان، گاهی نخی تنه هم دوتاست اساس هم دوتاست. بعد میفرماید بشر نگاه کنی، این زمین خاک یکی، هوا یکی، آفتاب یکی، آبم یکی، یسقا به ماء واحد، یسقا به ماء واحد، آب یکی، خاک یکی، آفتاب یکی، این همه تنوع از کجا؟ یک طرف انار است، یک طرف انگور است، یک طرف زراعت است، این تنوع از کجاست؟ از این تنوع پی ببرید که دستی در کار است که خاکم یکی، آبم یکی، آفتابم یکی، اما میوه های متنوع. یسقا به ماء واحد تصریح بر تأثیر آبه. بنابراین با این ادله ثلاثه قاعده اشاعر باطل میگن لا خالق اصالتا ولا تبعا ولا ذلا الا الله تبارک و تعالی، هم با فطرت مخالفه، هم با برهان مخالفه و هم با خود آیات مخالفه. من دعای را خوندم چون نمیخوام در این چند روز مفصل بحث کنیم. آیاتی که در بارد باد و باران نازل شده اون آیه ها را مطالعه کنیم، آیاتی که در بارد باد، باران و برق و سرود صحبت میکند همه اش تأثیر عوامل طبیعی یکی پس از دیگری است. عرض کنم خدمتون که بعضی از فضلای ایران کتابی دارن به نام باد و باران، در آنجا مجموع آیات را جمع کرده و استفاده کرده است که قرآن چگونه بر تأثیر گذاری عوامل طبیعی اشاره می کند، به نحوی که الان هم هواشناسی امروز همون را می گد، کوچکترین اختلافی نداره این مبنا. و اما دو دلیلش برسیم. دو دلیل کدام؟ الاول خب هل من خالق غیر الله؟ میگیم بله، هل من خالق غیر الله خالق اصالتی را میگد در مقابل مشرکینه. مشرکینی بودن معتقد به تعدد خالق بودن، سنوی ها کسانی هستند که قائل به تعدد، یا مسیحی ها قائل به تثلیث. این در مقابل اونهاست که هل من خالق غیر الله، خالق فقط خداست. و الا اگر اینجور معنا نکنیم تناقض لازم میاد. کجا؟ فتبارک الله احسن الخالقین، خدا احسن الخالقینه. معلوم میشود خالقه، دیگر هم هست که میگد احسن الخالقین. و الا اگر خالق دیگر نباشد احسن معنا نداره. آیه دیگر اگر گفتی جناب مسیح میگد و اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله تبارک و تعالی. این آیات قرینه بر این است که اگر بگد هل من خالق غیر الله، خالق اساسی و اصلی که متکی به غیر نباشد، اون منحصر به خداست. و اما خالقیت جناب مسیح یا خالقیت دیگران همگی به اراده حق تعالی و سنت حق تعالی و قدرتی است که خدا به بشر یا اثری است که در این گیاه نهاده. این آیه. و اما آیه دوم کدام؟ خوندیم ها آیه دوم. از کرم خدمتون که ارئیتم ما تنحتون والله خلقکم و ما تعملون. جناب اشعری کتابی دارد به نام اللمه، با این آیه استدلال میکند که افعال بشر مخلوق خدا. جناب عرض کنم اشعری ما مصدریه نیست، ما موصوله است. به قرینه ما قبل افر ایتم ما تنهتون، ما یعنی بطا، افر ایتم ما بطا را که تنهتون میتراشید والله خلقکم و ما اون بطایی که تعملون اونها را روش کار میکنین، یعنی اینی که شما میپرستین خودش مخلوق خداست. بره سراغی که شهریه بده، خود این آقا شهریه بگیره. افر ایتم ما تنهتون، این بطایی که میتراشید والله خلقکم و ما، همین بطایی که تعملون فیه، اونها را به صورت بشر به صورت حیوان در بیارید، ارتباطی نداره. تا اینجا ادله اشاعره محکومه. اشاعره برای این که پوز بدهن بگن ما جبری نیستیم، بگن بله خدا خالق افعال ماست، ما هم کاسبیم کس نظریه کس. معروف است که میگن اشعری ها قائل به کسبه، میگن بله خدا خالقه، ولی ما هم یه سهمی در افعال خودمون داریم. اون سهم ما چیه؟ کاسب. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این کسب را گرفتن از این. سوال میکنم کسب چیه؟ آقا در معنای کسب 7 تا 8 تا نظر داره. این کسب را بخوان معنا کنن گرفتار شدن، نتونستن معنا کنن. بهترین تفسیر را در شرح چدلید قشتی هست. اون میگه کسب اینه، هنگامی که من اراده می کنم قدرت من ایجاد می شود، در همین حالت خدا میگه فعل را انجام میده. در حالی که من اراده می کنم میخوام اعمال قدرت کنم، خدا پیش دستی میکند، میگه فعل را انجام میده. من کاسبم به این معنا، عند ارادتی و عند قدرتی که میخوام اعمال قدرت کنم، به هنگام اعمال قدرت خدا به تعبیر من پیش دستی میکند، فعل را انجام میدهد. ازش میپرسم بالاخره من چه سهمی دارم؟ میگه سهم بشر سهم محله. بشر محل است برای فعل خدا. عرض کردم برای کسب معانی مختلفی گفتن، بهترینش که من گزینش کردم همینه. میگن هنگامی که خدا به بشر اراده و قدرت داده میخواد اعمال قدرت کنه، خدا قوی تر است و میاد فعل را انجام میدهد. پس نقش بشر نقش محل است، خدا خالق حال است، بشر هم محل. خدا رحمت کند مرحوم شیخ مفید میگد یکی از دلائل بطلان عقیده عدم تصور صحیح از مدعاست. چه گفتم آقای قزوینی؟ یکی از ادله بطلان مدعا عدم تصور صحیح از مدعاست، که اصلا از کسب مدعای صحیحی تصور نشده. بالاخره من محلم، خدا حاله، پس من هیچ نوع کارم دیگه هیچ کارم. من که اراده ام که اثر نداره، قدرت من که اثر نداره. تا من ضعیف میخوام اراده کنم اعمال قدرت کنم، قوی میگد اون فعل را انجام میدهد. من میشوم محل، فعل خدا میشود حال، و چرا من مقصر باشم؟ آیا مجرم منم؟ من که دیگه مجرم نیستم که. من فقط اراده فعل کردم دیگه، اما اراده من و قدرت من اصلا مؤثر. صاف میگن سوگن به جان همتون، میگن اراده بشر و قدرت بشر مؤثر نیست. همزمان با ظهور اراده و قدرت در بشر، همزمان دستی از غیب میآید فعل را انجام بدهد. پس بگو آقا جان هیچ دیگه. هی میخواست بگه شفتادو، بگم شفت، گفت شفت نگو، بگو شفتادو. پس بگو من هیچ کارم دیگه، به جد که من که میخوام اعمال قدرت کنم، اعمال قدرت من نه اعمالم نه قدرتم نه اراده ام مؤثر نیست، فقط محلی هستم برای فعل خدا. ولذا میگن 3 چیز است که بشر تصور صحیح از اون نداره. یکی مسئله کسب اشعری، دومی عقیده ابو هاشم است که میگن بین وجود و عدم واسطه است، سومی هم تفرق نظامه. میگن 3 چیز در علم کلام داریم بشری نتوانسته از آن تصور صحیح. اول بگو، اول کسب، دوم عقیده ابو هاشم بحشمی میگن، میگن بین وجود عدم واسطه هست احواله، سوم تفره نظلامه. عرض کردم این کسب هیچ کاره است، آیه ناظر به فعل شما نیست. لها ما کسبت، یعنی لها ما فعلت و علیها ما افتعلت، اون ناظر به کسب شما نیست. ها آمدیم عرض کردم خدمت که عقیده ایشان هم در اینجا رد کردیم. فقط یک کلمه میموند، سهل من در افعال محفوظه، هم سهم خدا محفوظه هم سهم من. اما سهم خدا، امروز آقای اصفهانی با دیگه لب به سخن نمی گشاید چون پیش مطالعه نداره، اما سهم خدا آفریننده من، آفریننده قدرت من، آفریننده ابزار در من، این سهم خدا. اما سهم من اعمال قدرت ان اختیاره، بنابراین فعل من هم ارتباطی به خدا دارد و هم ارتباطی به خودم دارد. ارتباطم به خدا آفریننده قدرت در من است، من هم اعمال قدرت هستم. هیچ مانع ندارد که یک فعل به دو نفر منصوب باشد. میتونید مثال بزنید که یک فعل به دو نفر منصوب باشد در قرآن؟ الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جانها را میگیرد. الله یتوفى الانفس، اما همان خدا میگد که ملائکه هم از کلم خدمتون که جان شما را میگیرند. به ملائکه نسبت از یتوفاهم الملائکه، یک فعل است، فعل کدام؟ گرفتن، هم به خدا منصوبه، بگو الله یتوفى الانفس، هم به عزرائیل منصوبه، یتوفونهم الملائکه ظالمی انفسهم، امر بین الامرینه. بنابراین اولین دلیل اشاعره را بر جبر خواندیم رد کردیم، ولی در این حال هم امر بین الامرین را هم گفتیم. فعل واحد، خلقت واحده، هم به خدا منصوب است هم به من. به خدا منصوب است، خالق من، خالق قدرت من، همه چیز به من منصوب است. منم چه میکنم؟ اعمال قدرت بکنم. فلا مانع من نسبت شیء واحد الى شخص، توفی را هم به خدا نسبت میدهد هم به ملائکه. مثال همینه؟ نه بابا، اونقدر در قرآن مثال هست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، در این حال هم از کنم خدمت که بشر را نسبت به یکدیگر رزاق حساب میکند. مانع ندارد که رزاق، رزق هم به خدا منصوبه هم به بشر. نصرت از این قبیله، فتح از این قبیله، فعل واحد، گاهی به خدا گاهی به بشر. آخرین کلمه را عرض کنم، باید شوخی هم بکنیم با این جناب اشعری. میگیم افعال بشر مخلوق خداست، هنگامی که من اراده می کنم اعمال و قدرت کنم، دست قوی میاد ایجاد میکند. جناب بعضی از افعال است که نمیشه به خدا نسبت داد. اکله، خدا اکله، اکله، شربه، نعوذ بالله زنا، نعوذ بالله سرق، این داره بشه به خدا نسبت داد؟ اینها قائمه با منه. خدا رحمت کند مرحوم طباطبایی میگد شربه با دهان من قائمه نه با خدا. اکله دندون میخواد اینها را بجود، معنا ندارد اینها، اصلا یه عقیده باطل. چرا؟ چون از اول اینها متحجر شدن، به عقل مراجعه نکردن، فقط آمدن ظاهر قرآن را گرفتن هل من خالق غیر الله، آمدن یه همچی گرفتاری های برای خود و برای دیگر مسلمانان درست کردن. بنویسید تمر کلاما فی الدلیل الاول للاشاعره، الدلیل الثانی که برای فردا، الدلیل الثانی تعلق علم الازلی، تعلق علم الازلی یا هوش، تعلق علم الازلی به افعال الانسان. این هم یکی از ادلشانه، تعلق العلم الازلی به افعال الانسان. عرض کنم می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. تمسک میکنم به علم ازلی. فخر رازی در تفسیرش میگد انس جن جمع بشوند این مشکل را نمیتونن حل کنن. میگد انس جن جمع بشوند، کون جمع بشوند، این مشکل را نمیتونه حل کنه. ما بگیم جناب رازی انسم بال تو، جنم بال تو، یک نفره میتونیم این مشکل را به فضل الهی حل کنیم. انشاءالله قدر این مباحث را بدونید که من فشرده میگم و مطالعه بفرمایید انشاءالله.